بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اون جهت که چند شبی است که درباره ماه مبارک رمضان سخن میگیم و فضائل این ماه، بد نیست که اشاره اجمالی به سرفصل‌های اصلی احکام ماه مبارک بر اساس آنچه که مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی در رساله های عملیشون بیان کردند بکنیم، تا اینکه همه ما بتونیم بر اساس احکام خداوند که مراجع از کتاب و سنت، از آیات و روایات استنباط و استخراج کردند، بر اساس اون روزه ای متناسب و بر اساس احکام الهی داشته باشیم. من گرچه این مطالب رو خدمت شما عرض می کنم، ولی به همه شما توصیه می کنم که حتما تو برنامه خودتون قرار بدید که به توضیح المسائل مرجع تقلیدی که از او تبعیت می کنید مراجعه کنید و قسمت احکام روزه رو از اون رساله با دقت بخونید، ولو این که قبلا هم خونده باشید، یادآوری مجددش به این جزئیات احکام در امسال خیلی ضروری است. روزه گرفتن یعنی اینکه انسان از این هشت عمل در فاصله اذان صبح تا فاصله اذان مغرب پرهیز کنه. این هشت عمل رو انسان انجام نده. این اعمال بعضیشون به خودی خود مباحند، حرام نیستن، ولی به امر خدا تو ماه رمضان در فاصله طلوع فجر تا مغرب نباید انجام بشن، ولی اون که به خودی خود حرام نیستن، گرچه بعضی از اونها به خودی خود هم حرام هستند، ولی چه اونهایی که مباحند و چه اونهایی که حرام هستند، اگر در فاصله طلوع فجر تا غروب آفتاب یا اذان مغرب به فتوای مختلف مراجع اگر انجام بشند، روزه باطله. لذا از اینها تعبیر میکنند به مبتلات روزه. اولین مبتل روزه عبارت است از خوردن و آشامیدن عمدی. اگر کسی سهواً چیزی رو بخوره، یادش نباشه روزه است، ممکنه که در اوائل ماه رمضان که ما هنوز عادت به روزه نداریم اتفاق بیفته، آدم تشنه گرسنه بره خونه و یادش نباشه روزه است، بره آب بخوره، سهوی اشکال نداره. ولی اگر که فرد عمدن بخورد یا بیاشامد، ولو اندک بشه، ولو کم بشه، این مبتل روزه خواهد بود. توجه داشته باشید، ضعف بدن یا تشنگی مجوز خوردن و ابطال روزه نیست. تا وقتی که به بدن آدم لطمه نزنه، برای سلامتی انسان مضر نباشه، و یا اینکه از حد تحمل انسان فراتر نباشه. بر صورت انسان باید گرسنگی و تشنگی رو تحمل بکنه و به این ترتیب از خوردن و آشامیدن عمدی جلوگیری بکنه. فرو بردن اخلاط سینه تا وقتی تو فضای دهان نیامده اشکال نداره و مبتلا روزه نخواهد بود. نکته دوم، رسانیدن بازم عمدی غبار غلیظ به حلق. مثل چی مثلا؟ مثل غبار خاک. در کارگری عرض کنم که جارو میکنه یا از کامیون دارن آجر خالی میکنن، یه غباری به هوا میره یا باد خیلی شدیدی میاد به طوری که غبار رو به هوا میبره، یا گرد آرد برای کارگرهای نونوایی اتفاق ممکنه بیفته، و یا دود سیگار اگر اینها یک غلیظ بشه. دو، به حلق برسه، به حلق نرسه اشکال نداره، و سوم این که عمدی باشه اینها مبتل روزه خواهد بود. ولی هر کدوم از این سه شرط که نباشه معمولا مبطل نیست. سوم، دروغ بستن به نحو عمدی به خدا، پیغمبر یا امام. کسی که یه سخنی رو به دروغ به اونها نسبت بده به نحو عمدی ها. یه موقع شما یه چیزی شنیدید که در حدیث آمده و نقل میکنید، گرچه احتیاطش در اینه که تو مارمزون انسان بیجا هم هر چیزی رو نقل نکنه، ولی اگر سهوی باشه بازم مبتل روزه نیست. ولی کسی که میدونه این حرف بیپایی است، عمدن به خدا، پیغمبر یا امام یه سخن دروغی رو نسبت بده، این مبتل روزه خواهد بود. بنابراین انسان تو ماه رمضان در تفسیر آیات یا در بیان روایات باید دقت به خرج بده. چهارم، فرو بردن تمام سر در داخل آب. اگر بخشی از سر بشه اشکالی نداره، بازم به نحو عمدی مبتلا روزه خواهد بود. اگر به سر خودش آب بریزه بازم مشکل نداره. البته هستن مراجعی که فتوا میدن فرو بردن تمام سر در آب مبتل نیست، ولی اکثر مراجع این رو مبتل میدونن. لذا تو ماه رمضان در حال روزه انسان نمیتونه غسل ارتماسی کنه، باید چی؟ باید غسل ترتیبی انجام بده تا بتونه روزشو نگه داره. پنجم، قی کردن یعنی استفراغ کردن به نحو عمدی. یعنی فرد سنگین حالش یه کاری میکنه که به حالت استفراغ بیفته تا یه کمی سبک بشه. اگر این کار عمدی باشه مبتل روزه خواهد بود، ولو این که این کار رو به علت بیماری انجام میده، بخواد سبک بشه که بیماریش از بین بره، روزه باطله. حالا این که آیا کفاره بهش تعلق میگیره یا نه بحث بعدیه، ولی قی کردن عمدی در ماه مبارک رمضان در حین روزه مبتل روزه است. ششم، جنابت عمدی، کسی که کاری بکنه که مخصوصاً جنوب بشه، مثلا از طریق آمیزش و مانند این، چه حلال باشه یا حرام باشه مبتل روزه است. هفتم، باقی ماندن بر جنابت. وقت داره غسل بکنه و در حال طهارت وارد اذان صبح بشه، اما کارو اونقدر به عقب بندازه که وقت اذان بشه. پس باقی ماندن عمدی بر جنابت یا در بانوان بر حیض و نفاس، کسی که عمدن فرصت رو از بین میبره، از وقت استفاده نمیکنه تا اینکه وارد اذان بشه، این چی؟ این روزش باطله. ولی اگر خواب باشه، از خواب دیر بیدار بشه، به طوری که فرصت غسل از هر کدوم از این سه تا عامل به دست نیاره، اگر وقت تنگ تیمم کنه، و یا اگر وقت تیمم هم نداره اشکالی نداره، بعد از چی؟ بعد از اذان او غسل خواهد کرد، یا نه در نیم روز بر او غسل واجب بشه وسط روزه، باز هم مبطل روزه نخواهد بود. هشتم، مسافرت کردن به جایی که انسان مسافر محسوب بشه. احکام مسافر رو برید تو رساله ها بخونید. تا قبل از ظهر اگر کسی به مسافرت بره، به طوری که نمازش قصر بشه، نیمه بشه، روزش هم باطله. ولی انسان میتونه برای مسافرت اقدام بکنه بعد از ظهر. بعد از ظهر تا اذان صبح اشکالی نداره. اگرم کسی در مسافرت به محل سفر رسید و اونجا 10 روز قصد کرد، بازم چی؟ بازم او مشکلی برای روزش اتفاق نمیفته، چون نمازهاش کامله، روزش هم باید چی؟ در اون محل مسافرت روزش رو در طی اون 10 روز باید بگیره. کسی که به علت بیماری، به علت پیری، زنان باردار یا شیرده که اگر روزه بگیرن برای سلامتی خودشون یا فرزندشون مضره، و اینها نمیتونن تا سال بعد، نمیتونن قضای روزه رو تا سال بعد بگیرن. چون توجه داشته باشید، اگر کسی به هر دلیلی روزه قضا به عهده‌شه، تا سال بعد باید روزه قضا رو بگیره. ولی کسی که نمیتونه روزه قضا بگیره، در طول سال چی؟ بیماره، نمیتونه بگیره، یا نمیتونه قضاشو بگیره، باید به ازای هر روز 1 مد طعام، یعنی 10 سیر به فقیر باید بده. لذاس این واجبه، این کفاره ی روزه قضایی هست که اون نمیتونه بگیره. اگر کسی روزه خودشو به یکی از این مبتلات عمدن باطل کنه، البته به غیر از سفر، به یکی از اینها عمدن باطل بکنه، بر او کفاره ی روزه واجب میشه، باید جریمه بپردازه. حکم کفاره هم تو رساله ها هست، مراجعه کنید و اونجا بخونید. و اگر به حرام روزه خودش رو او باطل کنه، کفاره جمع، یعنی هر سه نوع کفاره بر او واجب میشه که بایستی اینها رو پرداخت بکنه. اینها یه تعدادی از احکام روزه بود که من خیلی کلی گفتم، جزئیاتی داره، فتاوی مراجع تقلید در جزئیات اینها گاهی با هم متفاوته. حتما مراجعه کنید به رساله های عملیه و این احکام رو در اونجا مطالعه بفرمایید. خدایا به حق امام زمان علیه السلام امر فرج اون حضرت رو محقق و میسر بدار، ما رو آشنای با احکام الهی بگردان و به ما توفیق روزه صحیح و کامل با اجرای همه این احکام عنایت بگردان.